در نهایت تحت تاثیر سیاستگذاری امریکا و روسیه به طور عمده البته قرار خواهند گرفت، چون این دو تا کشور به هر حال در طراحی سیاست‌های آینده در منطقه مؤثر خواهند.
و اکنون بار دیگر مشروع خبرها از رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور. سربازان نیروهای جبهه متحد افغانستان روز یکشنبه شورش اسیران خارجی در شهر مزار شریف را فرو نشاندند. استاد عطا از فرماندهان جبهه متحد گفت برخی از شورشیان توسط نیروهای جبهه متحد کشته شدند و باقی بار دیگر به اسارت نیروهای جبهه متحد درآمدند. تعدادی نامعلوم از داوطلبان خارجی که باور می‌رود پاکستانی، عرب و چچنی‌اند در میان شبه نظامیان طالبان در شهر قندوز قرار داشتند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند نیروهای جبهه متحد افغانستان روز یکشنبه وارد شهر قندوز شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اشرف ندیم، یک سخنگوی جبهه متحد از شهر مزار شریف می‌گوید که فرمانده میر علم داخل قندوز شده است. خبرگزاری‌های رویتر، فرانسه و آلمان نیز به نقل از خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در شهر پیشاور پاکستان گزارش دادند که شبه نظامیان طالبان در قندوز مواضع خود را به ژنرال عبدالرشید دوستم از فرماندهان نیروهای جبهه متحد تسلیم کردند. از سوی فرمانده استاد عطا، یکی از متحدان کلیدی دوستم، میگوید نیروهای دوستم وارد قندوز نخواهند شد و تصرف آن شهر را بر عهده نیروهای دیگر جبهه متحد خواهند گذارد. خبرگزاری اسلامی افغان به نقل از منابع داخلی در شهر قندوز گزارش داده است که طالبان مراکز نظامی و مواضع خود را به ژنرال دوستم تسلیم کرده است. تأییدی برای این گزارش ها از سوی منابع مستقل در دست نیست. شهر قندوز بیش از 10 روز است که در محاصره نیروهای جبهه متحد قرار داشته است. برهان‌الدین ربانی، رهبر نیروهای جبهه متحد افغانستان، روز یکشنبه گفت اعضای طالبان می توانند به طور منفرد در دولت موقت افغانستان شرکت کنند. به گفت مقامات طالبان در صورتی که از طریق لویجرگه انتخاب شوند می توانند به صورت مستقل و نه به شکل حزبی در دولت موقت شرکت نمایند. جناح‌های مختلف افغان که برای تشکیل دولت آینده افغانستان در تلاشند قرار است روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر بن آلمان گرده همایند. تلاش‌های سیاسی بر اقدامات سازمان ملل در راستای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تمرکز یافته است. ایران از برگزاری کنفرانس بن با شرکت جناح‌های گوناگون افغان و نقشه سازمان ملل در برقراری ثبات سیاسی در افغانستان استقبال کرده است. محسن امینزاده، معاون وزیر خارجه ایران، گفت که هدف باید تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با شرکت نمایندگان تمامی گروه‌های قومی آن کشور باشد. وی با مهم خواندن نقشه سازمان ملل گفت کنفرانس بن می‌تواند در دستیابی به این هدف گام بردارد. سقوط یک هواپیمای مسافری سوئیس دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. دست کم 9 تن از لاشه این هواپیما زنده بیرون آورده شدند که همگی زخمی هستند. این هواپیما که شنبه شب از برلین پرواز کرده بود در حالی که به مقصد خود زوریخ نزدیک شده بود در نزدیکی آن شهر سقوط کرد. به گفته مقامات هواپیمای سوئیس کراسر حامل 28 سرنشین و 5 خدمه بود است. اخبار از رادیو آزادی پی می‌گیریم. به گفته وزیر پست و تلگراف ایران، ایران برای ساخت ماهواره‌ای به نام زهره با یکی از کشورهای اروپایی به توافق رسیده است. احمد معتمدی گفت این توافق تا 2 ماه دیگر عملی خواهد شد و از روسیه به عنوان یکی از رقبای قدرتمند مناقصه ساخت این ماهواره نام برده است. پروژه ساخت ماهواره زهره که به دوران پیش از انقلاب سال 57 باز می‌گردد، اینک بالغ بر 20 و اندی سال است که همچنان در وضعیت بلا تکلیف قرار دارد. دادگستری کل استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد اتهامات مدیران مسئول 4 نشریه روز دوشنبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این نشریات زاگرس، تهران تایمز، کهکشان و صبح ورزش عنوان شدند. دادگستری استان تهران رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول 4 نشریه نامبرده را علنی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات اعلام داشته، اما به نوع اتهامات آنها اشاره‌ای نکرده است. نیروی انتظامی ایران یک باند روسپیگری در بندر عباس را که دانش آموزان دختر و پسر را اخفال می کرد منهدم ساخت. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه گزارش داده است که در این ارتباط چند فرد جوان دستگیر شدند. بنابراین گزارش، این باند که باب نام داشت و در بندر عباس فعالیت می کرد با واداشتن دختران با واداشتن دانش آموزان دختر و پسر به روابط جنسی از آنها فیلم برداری میکرد. ایرنا میگوید پرداخت کنندگان حق عضویت به این باند هنگام روابط غیرقانونی خود به طور مخفیانه مورد فیلم برداری قرار گرفته بودند و نوارهای ویدیویی آن در سطح شهر به فروش رسیده بود. خبرگزاری رسمی عراق میگوید مقامات عراقی 6 خرابکار عراقی را دستگیر کردند که به گفته آنها در نظر داشتند حملاتی را به یک منطقه پرجمعیت بغداد صورت دهند. خبرگزاری عراق تهران را متهم کرده است که با جذب افراد یاد شده قصد داشته است به گفته آن خبرگزاری به اهداف متجاوزانه‌ای که توسط محافل شوم و تروریستی در رژیم تهران برای خدمت به مقاصد صهیونیسم و ایالات متحده طراحی می‌شوند دست یابد. فیلم سفر قندهار ساخته محسن مخملباف جایزه منتقدان بین المللی فیبرشی از فستیوال فیلم سالونیکی یونان را دریافت کرد. این ششمین جایزه بین المللی فیلم سفر قندهار در سال جاری است. فیلم سفر قندهار اول آبان ماه همزمان با عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان به درخواست جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید به نمایش درآمد. فیلم ایرانی دلبران یک شنبه شب در پایان جشنواره بین المللی فیلم اکس در توکیو جایزه ویژه هیئت داوران را از آن ابوالفضل جلیلی کارگردان این فیلم کرد. دلبران که داستان زندگی یک نوجوان یتیم افغان در بخشی به همین نام نزدیک مرز افغانستان است، جایزه پرطرفدارترین فیلم میان مراجع کنندگان به صفحه اینترنتی این جشنواره نیز دریافت کرده است. و در یوکوهامای ژاپن دانشجویان ایرانی در جشنواره ربات‌ها دوم شدند. تیم دانشگاه تهران روز یکشنبه در مسابقاتی که در آخرین روز از جشنواره بین‌المللی ربات‌ها در ژاپن برگزار شد، در رشته ربات‌های مورد استفاده معلولان به مقام دوم این جشنواره دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این جشنواره که با شرکت کشورهای مختلف در شهر یوکوهاما برگزار شده، از تیم‌های دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز نیز به دلیل جالب بودن ربات‌هایشان قدردانی شده است. خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. آخرین بخش خبرها در پایان برنامه امروز. در فاصله 2 روز به گرد همایی بزرگ افغانها در شهر بن، گروهی از نمایندگان مجلس و تنی چند از شخصیت‌های سیاسی هلند از نظام الدین وحدت، جامعه شناس، روزنامه نگار و کارشناس مسائل افغانستان دعوت کردند تا در مقر پارلمان هلند ضمن سخنرانی به پرسش‌های حاضران پاسخ گوید. وی در این نشست درباره اوضاع و احوال کنونی، نقش سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا در بازسازی افغانستان، کنفرانس بن و چگونگی ترکیب حکومت موقت افغانستان سخن گفت. در پایان این جلسه همکارمان شهرام میریان با آقای وحدت به گفتگویی پرداخت که با هم میشنویم.
آقای وحدت، عمده ترین پرسشی که از شما در پارلمان هلند به عمل اومد و فکر میکنید که پرسش جامعی بود در ارتباط با مسائل افغانستان چه بود و شما چه پاسخی دادید؟
پرسش اساسی این بود که بالاخره مکانیزمی که به نظر شما در این شرایط میتونه، یعنی الترناتیفی که میتونه به حل بنیادی مسئله افغانستان یا به حل کلی مسئله افغانستان منتج بشه چی هست؟ من یک طرح دادم، اون طرح این بود که شهر کابل غیر نظامی بشه، تمام نیروهای مسلح و غیر مسلح وابسته به گروه های مختلف همه اینها برن به استانها و ولایتهای خودشان، شوراهای محلی خودشان تشکیل بدن، در اونجاها مستقر بشن. در این ارتباط مثال زنده همین اقداماتی است که محترم اسماعیل خان در هرات انجام داده، مردم رو جمع کرده و مردم ابلاغ کرده که مالک اصلی قدرت شما هستین، میتونین مقامات هرات رو شما تعیین بکنین. این مثال اگر در ولایات دیگه هم پیاده میشه، در حقیقت کاریست که کار ما بالاخره میره به سمت قانونیت و به مردم سالاری. شهر کابل تبدیل بشه به مرکز دیپلماسی بین الافغانی و دیپلماسی بین المللی برای حل مسئله افغانستان، که همه گروه های سیاسی افغان چه در داخل و چه در خارج با کمال آسوده خاطری و آرامش بتونن در شهر کابل حضور بیافتن و روی مسائل افغانستان صحبت بکنن و در این حال نیروهای پاسدار صلح ملل متحد و یا یک نیروی چند ملیتی امنیت کابل رو به عهده بگیره. بعد از نشست های متعدد در کابل مقدمات لوی جرگه فراهم بشه، بعد هم مسئله ایجاد واحد های دولتی مطرح بشه، یعنی پلیس تشکیل بشه، از کنم ادارات دولتی به شکل اصولیش تشکیل بشه، آهسته آهسته پروسه حل سلام مطرح بشه که یک جدول زبانی ترتیب بشه که همه ولایات، همه اقوام، همه اقشار، اونایی که سلاح دارن مسلح هستن در این جدول زبانی به یک ترتیب هماهنگ سلاحشون رو آهسته تعبیر بکنن و بریم همینطور به طرف صلح. و تاکیدم این بوده که به کشورهای همسایه فشار وارد بشه که از هر گونه ارتباط با قمانداران و به گروه های محلی صرف نظر بکنن و تمام تماس ها رو با دولت افغانستان و دولت موقتی که در آینده میاد با اون داشته باشن، با گروه های محلی تماس نگیرن. این نوع مداخله است، این نوع تخریش پروسه صلح در افغانستان هست و تمام کمک ها هم متمرکز بشه به کابل که همه ولایات و همه اقشار مجبور باشن که به مرکزیت مراجعه بکنن و به مرکزیت وابسته باشن.
آقای بهزاد، نمایندگان پارلمان هلند و همینطور شخصیت های سیاسی هلند که در این جلسه حضور داشتن، نظرشون راجع به در واقع نشستی که قرار هست در شهر بن برپا بشه چه بود؟
فقط نگرانی اونها هم تقریبا هماهنگ بود با نگرانی هایی که افغان ها داشتن، ولی اونها هم این رو میپذیرفتن که بالاخره این باز هم یک گام هست که حالا برداشته شده بعد از این شرایطی کنونی که الان پیش اومده. باید دید که این نیروها چه نوع نیت و حسنیتی دارن و آیا حاضر هستن که همه اقشار و افراد ملت در هر نوع روند آینده شرکت بکنن یا نکنن. یعنی بیشتر همزمان با اینکه نگران بودن، این رو یک قدم هم ترقی میکردن. واقعیت امروز افغانستان تنها گروه های مسلح نیستن، اینا قسمتی از واقعیت هستن. کل واقعیت اینه که همه مردم افغانستان باید در امر تعیین سرنوشتشون شرکت داشته باشن، ولی قدمی که الان در بن برداشته میشه خب در این شرایط خودش یک انکشاف هست. باید ببینیم که در اونجا چه حسنیتی دارن نیروهای درگیر و در این حال ببینیم که چه انعطافی از خودشون نشان میتن، آیا تجاربی رو که کسب کردن از اون استفاده میکنن، آیا به این درک رسیدن که دیگر انحصار قدرت و یا اصرار بر در کف داشتن قدرت با اسلحه دیگه زمانش گذشته، باید به اراده مردم سر تعظیم فرود بیارن.
نظام الدین وحدت و آینده افغانستان در گفتگویی با شهرام میریان از رادیو آزادی. پیامدهای تکانی که سرانجام همه ما را تکان خواهد داد. این عنوان مقاله است از فرد هالیدی، استاد روابط بین الملل در دانشکده اقتصاد و روابط بین الملل دانشگاه لندن. در این مقاله که روز یک شنبه در هفته نامه ابزرور چاپ لندن منتشر شده، پروفسور هالیدی میگوید واقعه 11 سپتامبر بنیانهای نظریه تعادل قوا را که یکی از تئوری‌های قدیمی روابط بین الملل است تغییر می‌دهد. شهران تبری گزیده‌ای از مقاله فرد هالیدی را بازگو می‌کند.
پروفسور فرد هالیدی میگوید اگرچه هنوز از دیگ جوشان 11 سپتامبر نظم بین المللی جدیدی بیرون نیامده، اما برای تشخیص رؤوس پدیده هایی که در حال ظهور است چندان زود نیست. کتاب جدید او تحت عنوان دو ساعتی که جهان را تکان داد، 11 سپتامبر 2001 علل و پیامدهای آن، همین هفته از طرف انتشارات ساقی در لندن منتشر می شود که در آن او رؤوس این پدیده ها را به تفصیل شرح می دهد. اما پیش از آن در مقاله‌اش در هفته‌نامه ابزرور می‌نویسد با وجودی که از پس از 11 سپتامبر بسیاری از اشکال سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان به جای خود باقی مانده است، اما در عین قبول این تداوم در نظم جهانی نمی‌توان منکر آن شد که حمله 11 سپتامبر به خاک آمریکا جهان ما را دگرگون نکرده یا نخواهد کرد. از این میان بیش از هر چیز افزایش قابل ملاحظه در اعمال قدرت آمریکا به چشم می‌خورد. ایالات متحده آمریکا تا پیش از 11 سپتامبر نیز با توجه به تمام شاخص‌های بین‌المللی قدرت عمده جهانی بود، اما در چگونگی اعمال این قدرت دچار تردید بود. گاه به سمت اعمال آن به صورت چند قطبی تمایل داشت، سیاستی که دولت کلینتون سخت به آن متعهد بود، و گاه به صورت یک قطبی که بیشتر مورد توجه دولت بوش بوده است. نشانه های اعمال قدرت یک جانبه یا یک قطبی در اوایل دولت بوش کاملا مشهود بود، مانند رد پیمان کیوتو، برنامه دفاع ملی موشکی و امثال آن. اما واقعه 11 سپتامبر در برخی از این روش ها تغییر عمده‌ای به وجود آورد. فرد هالیدی به دو تأثیر مهم فاجعه 11 سپتامبر، اول در خود ایالات متحده آمریکا و دوم در سطح جهانی اشاره داشته، میگوید بحران 11 سپتامبر منجر به تقویت شدید قدرت رئیس جمهور آمریکا شد. هیچ رئیس جمهوری در این کشور به غیر از تئودور روزولت در زمان جنگ از موقعیتی که اکنون جورج بوش از آن برخوردار است بهره‌مند نبوده. در کنگره که همیشه حزب مخالف حزب رئیس جمهور اکثریت را داراست، این بار حزب خود او رهبری را به عهده دارد، به علاوه آن که قدرت نظامی و افکار عمومی نیز با او همراه است. از طرف 11 سپتامبر باعث شد که بیشتر کشورهای جهان به ایالات متحده آمریکا نزدیک شوند و با آن همکاری بیشتری داشته باشند. این تغییر مهمی است که نقشه دیپلماتیک جهان را به نفع آمریکا شکل می‌بخشد. روسیه به خاطر منافع خودش همکاری سیاسی و استراتژیک نزدیکتری با آمریکا در پیش گرفته. چین به همین ترتیب و علی‌رغم برخی نگرانی‌ها در خاورمیانه به جبهه ضد تروریستی غرب نزدیک‌تر شده است. ژاپن و آلمان سیاست‌های غیر نظامی پس از جنگ دوم جهانی خود را برای اولین بار کنار گذاشتند. پروفسور هالیدی در ادامه مقاله خود می‌نویسد: اما در برابر این دو تغییر عمده به نفع آمریکا، تغییر سومی نیز از پس از 11 سپتامبر شکل گرفته که آن پیدایش احساسات تا حدی خفته ضد آمریکایی است.
جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد، ولی رقابت اقتصادی بر سر بازسازی این کشور از همکنون آغاز شده و ایران در این رقابت سهم خود را مطالبه می کند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به تازه ترین مواضع محافل تهران درباره امکان پدید آمدن یک بازار چند میلیارد دلاری در افغانستان آینده.
جنگ که ویرانی تمامی ساختارهای زیربنایی و تولیدی یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای آن است، روزی پایان می‌یابد و زمان بازسازی فرا می‌رسد، همراه با آغاز نبردی تازه، این بار بر سر دستیابی به بازاری وسیع برای ساختن دوباره پل‌ها، فرودگاه‌ها، شهرهای ویران شده، در یک کلام همه ثروت‌های مادی که در کام جنگ فرو می روند. شاید بخش وسیعی از افکار عمومی هنوز نداند که در بحرانهای بزرگ جهانی طی دو دهه گذشته نه فقط نظامیان و دیپلمات‌ها، بلکه نمایندگان محافل مالی و بازرگانی و صنعتی بین المللی نیز در مقیاسی بسیار گسترده بسیج شدند. بازسازی سرزمین‌های جنگ زده از لبنان و کویت گرفته تا بوسنی و کوسوو یک بازار چند ده میلیارد دلاری را پدید آوردند که بخش بسیار مهم آن در اختیار کشورهای بزرگ صنعتی قرار گرفت، یعنی همانها که در عملیات نظامی چند ملیتی برای پایان بخشیدن به بحران نقش اساسی را بر عهده گرفتند و در جریان بازسازی نیز سهم اصلی را به واحدهای تولیدی خود بخشیدند. افغانستان را از این فرایند گریزی نیست و بی تردید می توان گفت که ده ها دفتر مطالعاتی در آمریکا، اروپا و ژاپن بر سر چگونگی مشارکت در بازسازی آن که بر پایه ارزیابی منابع معتبر بین المللی دست کم به بسیج 7 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد فعالیت می کنند. ایرانیان نیز از بازار بازسازی افغانستان سهم خود را می‌خواهند، به ویژه پس از تحمل بار سنگین جنگ زدگان این کشور در 20 سال گذشته. روزنامه ایران چاپ تهران در یادداشت اقتصادی امروز خود، یک شنبه 4 آذر ماه، از آن بیم دارد که ایران فرصت‌های اقتصادی خود را در افغانستان از دست بدهد، همان گونه که در آسیای مرکزی از دست داد و آن را به ترکیه، اسرائیل و دیگران واگذار کرد. همان روزنامه به نقل از یک مقام آگاه وزارت خارجه می نویسد که بخش‌های گوناگون این وزارتخانه و نیز ستاد افغانستان هنوز برنامه‌ای برای حضور اقتصادی مؤثر در این کشور ارائه نکردند. به نظر می رسد که بخش خصوصی ایران از هم اکنون تلاش برای مشارکت در بازسازی افغانستان را در زمینه‌هایی چون خانه‌سازی، راهسازی، بیمارستان‌سازی و ایجاد خطوط برق و مخابرات آغاز کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز یک شنبه به نقل از نماینده انجمن مدیران صنایع غرب تهران می‌نویسد که با توجه به نزدیکی‌های فرهنگی با افغانستان، بخش خصوصی ایران می‌تواند بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در این کشور را بر عهده بگیرد. سهم واحدهای تولیدی ایران در بازسازی افغانستان چه اندازه خواهد بود؟ در پاسخ این پرسش باید دست کم بر دو نکته تأکید کرد. نخست اینکه حضور اقتصادی ایرانیان در افغانستان آینده به حضور سیاسی آنها در این کشور بستگی خواهد داشت. نکته دوم اینکه اگر آرامش و حکومت قانون به افغانستان بازگردد، بخش عمده هزینه بازسازی آن باید توسط سازمان‌های مالی بین‌المللی و کشورهای ثروتمند تأمین شود و این منابع نیز عمدتاً در اختیار واحدهای تولیدی همین کشورها قرار خواهد گرفت و به دیگران چیز زیادی نخواهد رسید. به بیان دیگر، شرکت‌های ایرانی تنها می‌توانند از اعتباراتی استفاده کنند که دولت جمهوری اسلامی در اختیار افغانستان قرار خواهد داد، ولی با توجه به توانایی‌های واقعی اقتصادی ایران این اعتبارات طبعاً نمی‌تواند قابل ملاحظه باشد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سید خلیل عالی نژاد، استاد ساز تنبور، چند روز پیش در سوئد به قتل رسید. چگونگی به قتل رسیدن این هنرمند هنوز در حاله ای از ابهام است. جان خاکزاد همکار ما در این زمینه گفتگوی دارد با رضا شایسته، موسیقیدان و مدرس موسیقی و عضو انجمن ایران و سوئد.
آقای سید خلیل عالی نژاد، یکی از استادهای برجسته موسیقی سنتی ایران، هفته گذشته در شرایط ابهام‌آلودی در سوئد درگذشت. آقای خلیل عالی نژاد که 44 سال عمر داشت، چند ماه پیش از ایران به سوئد مهاجرت کرده بود. او در این سن موفق شده بود عنوان سرسلسله‌دار فرقه قلندری دراویش ایران را کسب کند. آقای سید خلیل عالی نژاد مریدان بسیاری در ایران و خارج از کشور داشت. استاد برجسته ساز تنبور که این ساز را مقدس می‌خواند، کتابی در زمینه تاریخ تنبور و اساتید نواختن این ساز در ایران منتشر کرده بود. آقای رضا شایسته، موسیقیدان و معلم موسیقی در سوئد که عضو انجمن ایران و سوئد است، در گفتگوی با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از مرگ مشکوک استاد سید خلیل عالی نژاد سخن میگوید.
ایشون یک اتاقی در ABF شهری که زندگی میکردن به نام فرولوندا که نزدیک یوتوبورگ هست. ABF هم یک اداره است که به اصطلاح کارهای فرهنگی رو به عهده میگیره در سوئد. ایشون یه اتاق اونجا داشتن که تو اون اتاق به اصطلاح درس میدادن. روز یک شنبه کمانسی سابق که ایشون میرن اونجا و باز میکنن اون اتاق و درس میخواستن بدن، گویا شاگرد هایشون هم اومده بودن، درسشون رو گرفته بودن، رفته بودن. احتمالا آخر وقت قبل از اینکه از اونجا ایشون بخواد بیاد دیگه بیرون، اول که خب آتش سوزی که میشه و فرداش روز دوشنبه صبح پلیس اعلام میکنه که یه سانحه بوده، ولی بعد که تحقیق میکنن و احتمالاً جسد سوخته رو مورد آزمایش قرار میدن، متوجه میشن که ایشون رو اول حالا یا بیوشش کرده بودن یا احتمالاً حتی شب ایشون رو کشته بودن و بعد اونجا رو آتیش زدن. و مشخص میشه که به اصطلاح روز یک شنبه شب قبل از اینکه ایشون اونجا بیاد بیرون درگیر شده احتمالاً با یک نفر یا حتی چند نفر و بعد برای اینکه مشخص نشه چه جوری بوده اونجا رو آتیش زدن، اون یه دونه اتاق کلپ کامل نسوخته ولی خب جسد کاملا تقریبا سوخته بوده و هیچ اطلاعی دیگه ای ما نداریم که این شخص یا این اشخاص کی بودن، کیا بودن، خصومت شخصی داشتن یا به اصطلاح زیر انجمنی یا چه میدونم گروه سیاسی چیزی کار میکردن. هیچ اطلاع دیگه ای نداریم ما و قضیه به صورت ابهام هنوز مانده که پلیس در حال تحقیقه.
آقای شایسته، من از شما میخواستم بپرسم که ایشون از چند وقت پیش در سوئد اقامت داشتن؟
ایشون تقریبا 10-11 ماه پیش آمدن سوئد اولین بار برای اجرای برنامه هایی، کمتر از یک سال باید باشه بعد، که در استوکن، یوتوبوری، مالمو و چند شهر دیگه برنامه‌ای گذاشتن با آقای کامبیز مافی که ایشون تنبک و دف می‌زدن به اضافه دف و تنبور می‌زدن به اضافه ستار. خود آقای آلنژاد هم قطعاتی رو با تنبور و ستار رو تار زدن و بعد از اون آخرین برنامه که در مالمو داشتن ما در خدمتشون بودیم، ازشون خواستیم که کلاسایی رو داشته باشیم در سوئد. ایشون گفتن که یک سفری کوتاه به ایران خواهند داشت، بعد که برگشتن این کلاس ها رو دایر میکنن. یعنی حدودا میشه گفت بعد از که ایشون رفتن و برگشتن شاید مثلا 8-9 ماه بود که ایشون دیگه مونده بودن در سوئد اقامت داشتن. از طریق اقامتشون اطلاع ندارم که به چه صورت اقامت داشتن یا موقتا مثلا تقاضای اقامت کرده بودن، منتظر اقامت بودن، از این قضیه اطلاع ندارم. ولی چون از ABF این اتاق گرفته بودن و در حال تدریس بودن، احتمال داره که قانونی اجازه اقامت یا اجازه کار حداقل گرفته بودنشون.
در کنسرتی که در سال 1375 در تهران اجرا کرد در مورد عشق به هنر عقیده داشت.
عشق محصول زیبایی است و هنر فرزند عشق است. اجرای هنر حقیقی و با اصالت جز از عهده عاشق خارج است و به عبارتی هنر معجزه عشق است. اگرچه به غیر از علت اصلی یعنی خود عشق، سایر ابزار و ادوات ظاهری مورد نیاز برای خلق اثر در اختیار دیگران نیز هست، اما آنچه از هنرمند واقعی یعنی هنرمند عاشق صادر می گردد از عهده اکثریت خارج است.
بله، با نوای تنبور سید خلیل عالی‌نژاد به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم، ساعتی که در آن امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های جالبی در زمینه فرهنگ و تاریخ. من با تشکر از همه همکارانی که دو ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، اکنون به جمع شما شنوندگان عزیز میپیوندم و شنونده ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهیم بود.